بکنید حادث زمانی وقتی میگیم خود حدود یعنی مسبوقیت گفتم قدیم رو گفتم قدیم ذاتی زمانی رو گفتم من به نظر میاد حادث رو نگفتم بله خود حدود یعنی حدود مسبوقیت وجود شیء به عدم مسبوقیت وجود شیء به عدم و به تعبیر ساده تر خیلی خلوم و سلوم بش نکنیم معنیش این هم نبود و پدید آمد نبود و پدید آمد یعنی پیدایش حدوث یعنی پیدایش پیدایش در صورتی معنی دارد که نباشد و پدید بیاد اگر باشد که دیگه پیدایش معنی ندارد وقتی میگیم مثلا لباستنمون کردیم فرسونی کت پوشیدیم معنیش اینه که کت نداشتیم و پوشیدیم اگر خود همین کت تنمون باشد دیگه پوشیدنش معنی ندارد مگر این که یه اوورکت بپوشیم یا مثلا یه پتوان روش بندازیم یا همینطور یه چیزای جدیدی بلا پوشش خب یه پوشش بیشتر معنی ندارد اگر یه نوع پوشش باشد یه وجود بیشتر ندارد مگر هی بخوای انواعش رو تغییر بدی پس حدوث یعنی پیدایش اگر حدوث به معنی پیدا فقط بحث این است که ظرف این پیدایش و چگونگیش فرق دارد مثل خود لباس که وقتی این لباس هم داری که خودی از یک پیرهن تا پیرهن تا کت تا مثلا جاکت تا کت و اوورکت و مثلا عبا امثال اینا اینا عمل لباس هم این پیدایش هم منظورتون چه نوع پیدایشی پیدایشی که در ظرف زمان وجود داشت تحقق پیدا بکند یا پیدایشی که خارج از ظرف زمان باشد بنابراین خود پیدایش یه معنی مبهمی پیدا می کند و همون جهت گفتیم یه حدوث ذاتی داریم یک حدوث زمانی داریم و یه حدوث ذاتی به عبارت دیگر پیدایش در زمان و یه وقت میگیم پیدایش خارج از زمان اگر پیدایش در زمان بود معنیش چی میشه؟ یعنی حادث زمانی یعنی در زمان قبل نبود روی زمانش تکیه داریم حادث زمانی یعنی چیزی که در زمان قبل نبود اینوش میگن مسبوقیت خیلی همجور قلمبشکی بکنیم که من خیلی بدیم هم از اصطلاح میاد اینه که میگن مسبوقیت حدوث زمانی مسبوقیت وجود شیء به عدم زمانی ببینید اون لفظ ساده چقدر قلمبه میشه حدوث زمانی یعنی وجودش مسبوق است به عدم زمانی یعنی چی؟ یعنی یک عدم زمانی بر این صفت گرفته یعنی یک عدم زمانی بر این صفت گرفته یعنی چی؟ یعنی یک زمانی بود که این نبود اگر این زمان رو به منزله یه همچین خطی فرض کنیم که از این ور تا بی نهایت پیش میره و از این ورم تا بی نهایت پیش میره این یه مقدارش خالی بود و ما مثلا این حادث زمانی از اینجا آغاز شد از اینجا شروع به پیش روی کرد اینجا چی میشه خالی اینو بهش میگیم حادث زمانی پس این الان وجود این حادث مسبوق است به عدم، یعنی عدم زمانی که عبارت از این ظرف خالی باشد قبل از پیدایش این عرض داشته. یعنی ها این ظرف، این زمان که فرض بکنیم این ظرف خالی بود، خالی بود یعنی چی؟ یعنی این اینجور نبود و همین است که گفتیم نه، در زمان قبل تحقق نداشت. مثل همه موجودات زمانی، مانند همه موجودات مادی که در زمان قبل نبودند و پدید آمدند. وجود این، ببینید زمان بود، ما که مثال به همین دو تا خط که زدیم برای همین بود که ها این خط در اینجا، این دو تا خط به شما زمان، دو تا خط هم گذاشتیم که همچین ملموس باشد که دو این زمان یک رودخانه است، یک محل خالی است که این موجودات توی این، توی این بستر این رودخانه دارن تحقق پیدا می کنن. اینجا خالی بود، یعنی چی؟ یعنی فلک، یعنی کرات داشتن حرکت می کردن و موجود در اون زمان نبود، مثل مثلا موجودات مثل گیاهان، حیوانات و امثال اینها که اینا در ظرف زمان تحقق نداشت. نه عدم زمانی، عدم زمانی همین وجود، یعنی این موجود یه عدم زمانی دارد، عدم زمانیش ها اینجا، یعنی در این زمان نه هیچ. لم یکون هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکون شیئا مذکورا، بر انسان یه روزگاری گذشت که هیچ که موجود قابل ذکری نبود. این من بس. این زمان مقدار حرکت مگر نیست؟ خب حالا یه موجودی آفریده شد و این حرکت هم بهش داده شد. بسیار خوب. نه دیگه، برای مجموع عالم ماده زمان وجود ندارد. این روی اون جلسه قبل گفتیم که مجموع ماده، مجموع ماده زمان ندارد، زیرا که زمان با خود ماده به وجود میاد. بله، خود این عالم ماده، مجموع عالم ماده نه، بلکه این موجودات مادی، موجودات مادی که در زمان قبل نبودند و الا مجموع عالم ماده در اون جلسه قبل گفتیم، اینو بهش میگیم قدیم زمانی. بله قدیم زمانی یعنی مسبوق زمان نبوده دیگه، زمان نبود قبل.
اولین خودمون خواست آدم موجود بیا قبل از اولین چیزی که خلق هست بود. الان ببینید وقتی الان فرض کنید خدا هنوز نیافرید عالم ماده رو، درست؟ الان اولین چیزی که خدا میخواد بیافرینه هنوز که ماده وجود نداره، پس عدم زمانی الان معنی نمیده واسه اولین سرمنشه وجود آدم ماده،
زمان در اونجا مفهوم نداره،
درست؟ الان که ما میگیم مسبوق است به عدم زمانی،
موجوداتی که در ظرف زمان قرار گرفتن نه مجموع عالم ماده،
اما اولین موجود عدم زمانی از در مثلا اولین موجود معنی نمیده، اولین چیزی که مخاطب موجود بینیم تو قرمه یکیدم
بیش از اون که حرکت خدمی زیاده زمان مفهوم
ندارد
و موجود حادث زمانی هم معنی ندارد، حادث زمانی هم معنی ندارد که همین حرکتی به وجود نیامده که زمان مفهوم پیدا بکنه.
ما اول موجودی که میخواست از عالم ماده پدید بیاد،
خب
اون عدم زمانی معنی میده
اولی خود ماده رو میدید یا موجودی که بعد از پیدایش حرکت به وجود میاد؟
اولی شیء که از عالم ماده میخواست تحقیق،
نه برای اون زمان مفهوم نداره. خب و حادث ذاتی اجازه بدید اینا بذارید بعد جواب بدید. و اما حادث ذاتی، حادث ذاتی به حادثی میگیم که قبلا گفتیم حدود یعنی پیدایش، یعنی نبود و پدید آمد. این موجود هم نبود و پدید آمد، ولی آیا در زمان پدید آمد یا کار با زمان نداری؟ در حادث ذاتی کار با زمان نداری، یعنی نبود و پدید آمد، اما این پدید آمدن در ظرف زمان نبود. حادث ذاتی یعنی چیزی که وجودش وجودش حادث ذاتی وجودش مسبوق به غیره، اما همین مسبوق به غیره، حالا میخواد در ظرف زمان قرار گرفته باشد یا در ظرف زمان قرار نگرفته باشد، اما از این که در ظرف زمان قرار گیرد یا در ظرف زمان قرار نگیرد، بنابراین مجردات یعنی امور غیر مادی، بنابراین مجردات و موجودات زمانی همه حادث ذاتی هستند. حتی در واقع موجودات مادی هم حادث ذاتی هستند و هم حادث زمانی. موجوداتی که بعد از پیدایش زمان به وجود میان اینا حادث ذاتی و زمانی هر دو هستند، ولی مجردات فقط حادث ذاتی، فقط حادث ذاتی، زیرا هنوز در ظرف زمان قرار نگرفتند، و موجودات زمانی حادث ذاتی و زمانی هر دو. خیلی روشن است قبل از پیدایش زمان موجوداتی تحقق یافتند که حرکت و زمان در وجود اینها تأثیر نداشته، اصلا نبوده حرکت و زمانی. این موجودات رو بشنیدیم حادث ذاتی، یعنی نبودند و پدید آمدند، یعنی ذات رو وقتی نگاه بکنیم این ذات احتیاج به غیر داشت، یعنی این ذات اگر هم همیشه فرض کنیم بوده، اگر فرض کنیم که همیشه تحقق داشته، باز هم وقتی خود این رو نگاه بکنیم قیام به یک علت مافوقی دارد. نیست الان این حرکت دست من فرض کنید تا دست بوده، این حرکت هم همراهش بوده، مثل ماده که وقتی ماده رو فرض میکنیم همیشه هم حرکت همراهش هست، الکترون ها، پروتون ها، امثال این ها. آیا حرکت قیام به این جسم دارد یا خیر؟ تا جسم هست فرض کنید حرکت هست، ولی آیا حرکت خودش میتونه مستقل از جسم وجود داشته باشد یا نه؟ خیر، نمیتونه از وجود داشته.
این حرکت وجودش وابسته است به وجود جسم. حالا در خارج از حوزه زمان شما فرض بکنید مخلوقی هست که وجودش مستقل از علت نمیتونه تحقق داشته باشه، این حادث ذاتی محسوب میشود، زیرا که ذات ذاتی غیر قائم به خیش، نیاز به غیر دارد، مثل حرکتی که نیاز به دست دارد. از این مجردات حادث ذاتی هستند، زیرا که ذاتشون قیام به علت مافوق دارد. ولی موجودات زمانی اینا ذاتشون رو نگاه بکنیم، خودشون نمی کنم استقلال داشته باشن، پس قیام به غیر دارن و از طرفی در زمان هم حادث شدن، پس هم حادث زمانی بهشون میگیم و هم حادث ذاتی. ولی مجردات رو بهشون میگیم حادث ذاتی. این خلاصه سخن است در مورد حادث ذاتی و حادث زمانی و خیلی هم قابل ملاحظه است. یه مقدار روش دقت بکنید، مخصوصا این که موجودات غیر مادی رو بعضی خیال میکنن که اصلا قابل مثلا بحث نیست، از اون جهت که مگر میشه چیزی خارج از زمان باشد. ولی اگر دقت بکنید که خود زمان مولود حرکت است، این مسئله خیلی برامون روشن میشه که مثل این است که ما حرکاتمون رو در داخل قطار با حرکت قطار تنظیم بکنیم. وقتی از اینجا مثلا تا مشهد میریم، از حرکت قطار رو معیار کارهای انجام قرار بدیم که در داخل قطار انجام کن، غذا میخوریم، آب میخوریم، میگیم این قطار تا از اینجا به اونجا میرود ما یه لیوان آب میمیشیم. حالا اگر فرض کنیم خارج از قطار بودیم، معلوم است که تمام اون اندازه گیری ها به هم میخورد، زیرا ما همین حرکاتمون رو با حرکت قطار تنظیم میکردیم. حالا در بیرون از قطار که حرکتی وجود ندارد، اون معیار به کلی به هم میخورد. بنابراین در خارج از حوزه زمان هم که زمان تابع حرکت است، وقتی حرکتی وجود نداشته باشد، اون معیارها به هم میخورد و باید عالمی فرض بکنیم، عالمی تصور بکنیم که این موازین برایش حکومت نداشته باشد. نفس جزء موجودات غیر زمانی، یعنی در ذات زمان نهفته میکنه، ولی کارهایی که انجام میدهد، یعنی در بدن که کار انجام میدهد، حرکات زمانی، ولی خود ذاتش که غیر مادی میکنه. بله و اگر فرشته ها رو غیر مادی بدونیم که همینطور است، یعنی دارای این خواص ماده به این معنی نیستن، اونا همین شده فرشته ها عقول نفوس که در اینجا سطح دوچاری که میگه فلاسفه عقول و نفوس مجرد را حادث ذاتی و قدیم زمانی میدانن، ولی متکلمین تمام ماده های خدا حتی عقول و نفوس مجرد را حادث ذاتی و زمانی هر دو میدانن، چون اونا متفق مجرد به این معنی نیستن. متکلمین بیانشون ساده تر است، میگن که خب همین که میگید نبود و پدید آمد، این خودش یه زمانی، نبود و پدید آمد، نبود و پدید آمد، این نبود زمان اشاره میکنید یا نه؟ حالا میخواید این زمان رو شما حرکت قرار بدید یا غیر حرکت؟ خب وقت اینجا ما برمیگردیم سراغ اختلاف مبنامون. همین بود که من اول مطرح کردم، گفتم بیاد اول فکر کنیم ببینیم زمان چیه میگی. اگر زمان رو مقدار حرکت قرار دادیم، خب جنگمون حل شده است. شما وقتی که حرکتی نیست میگید نبود و پدید آمد، یه الان ماضی، زمان ماضی، زمان ماضی، نبود و پدید آمد، آیا زمان برش لحاظ میکنید یا نه؟ میگید چرا زمان لحاظ میکنید؟ میگید زمان چیه؟ اگر گفتید زمان مقدار حرکت است، پس این معنیش فرق میکنه. و اما اگر نه، زمان رو مقدار حرکت نگیرید، مثل کانت بگید که زمان حوالی ادراکات است، و ما هم وقتی میگیم که مثلا فرشته نبود و پدید آمد، اول تصور بود نبودنش و بعد تصور بودنش، این دوتا مفهوم تو ذهن ما پدید میاد، این میشه بعد حادث زمانی،
یعنی فرشته هم حدود زمانی پیدا می کنند، زیرا معنی زمان حرکت نیست، بلکه معنی زمان همین نبود و پدید آمد. و ما هم یعنی متکلمی بگویند ما از زمان بیش از این نمی خواهیم. ما منظورمون این است که تحقق یا بعد از عدم، حالا که ما میکنیم ظرف زمان رو حرف میگیریم بگیریم، ولی حکما یعنی فلاسفه وقتی میگن زمان مقدار حرکت است، در واقع دیگه اول محل نزاع رو طی کردن. الان هم ما وقتی خودمون فکر میکنیم متوجه این که زمان مقدار حرکت است نمیشیم، معمولا میگیم خود نبود پدید آمد. یا من خلق الاشیاء من العدم در دعاها داریم، این کسی که موجودات رو از نیستی آفرید نبود ایجاد، همینجور که یه دفعه پدید بیاد اینو بهش میگیم ایجاد، پیدایش، حدود. حالا میخواد شما ظرف زمان برای قائل بشید یا قائل نشدید. بنابراین به نظریه متکلمین که با ظواهر شرع هم انطباق بیشتری دارد، همه موجودات میشوند حادث زمانی، یعنی نبود و پدید آمد، نه این که تا خدا بود اینها هم بودن، نه خدا بود و هیچی نبود. در روایات دارد کان الله ولم یکن معه شی، یعنی خدا بود و هیچ چیز با او نبود. خدا بود و هیچ چیز با او نبود. نه دیگه حرکت نداره. این کان الله ولم یکن معه شی هست. بعد یکی از اصحاب خاص امام صادق علیه السلام، متاسفانه ما فرصت نمی کنیم که این معارف شیعه رو بررسی بکنیم در اینجا، و الا عمیق‌ترین معارف ادیان هست، عمیق‌ترین معارف ادیان واقعا مخصوصا در کتاب های مثل تولید صدور و کافی از کلینی. این کتاب ها خدا و صفات خدا رو به طوری واقعا معرفی می کنن که آدم و نهج البلاغه تا حدی، تا حدی که میگم نه این است که نهج البلاغه اصلا امیرالمومنین فاتح این باب بوده، فاتح باب توحید بوده، و برای این منظور یعنی نشون دادن یک گوشه از این، اون سالنامه مکتب تشیع سال سومش بود، سالنامه مکتب تشیع سال سوم، مصاحبه آقای طباطبایی با پروفسور کربن، همون که این آقای هاشمی رفسنجانی و آقای باهنر و اینا در اون سالها این مکتب تشیع رو منتشر می کردند و بهترین قسمت از کنم که سال سومش هست که مقداری از این روایات مربوط به معارف اسلامی، معارف شیعه در اونجا آمده، و در اونجا علامه طباطبایی می فرماید امیرالمومنین فاتح باب توحید است. در نهج البلاغه هم خطبه های متعددی داریم، ولی در جاهای دیگر بیشتر از نهج البلاغه از امیرالمومنین یا در حدود او به بالاخره بیان شده، و بنابراین یک معارف عمیقی در شیعه واجد خدا و خداشناسی هست. این کان الله ولم یکن معه شی نقل شده در روایات، و در دنبالش امام صادق می فرماد مطابق یه روایت دیگر می فرماد و هو الیوم کما کان، و او یعنی خدا هم همکنون هم امروز، یعنی همکنون هم همچنان است که بود، همکنون هم همچنان است که بود، یعنی چی؟ یعنی الان هم هیچ کس باشی خدا بود و هیچ چیز با اون نبود، و الان هم همچنان است که بود، یعنی الان هم هیچ کس باشی، یعنی چی؟
یعنی ذات رو، نه ذات رو وقتی شما لحاظ بکنید، همه موجودات در قبال ذات پاک حق جل و علا هیچه. اینا همه فیضی هستن که از اون سرایت میکنن، ریخش میکنن، اون می آفرینن. یعنی ذات رو که لحاظ بکنید، در مرحله ذات هیچ چیز با خداوند نیست، زیرا او مستقیم به ذات است، او صمد است. معنی صمد همین است. و هو الیوم کما کان یعنی مستقیم به ذات، یعنی صمد است. خب اگر اینجور شد معنی زمان دگرگون می شود. قال الله ولم يكن معه شيء، مثل اینکه زمان میگیرید که خدا بود و هیچی با اون نبود. بعد وقتی میفرماد الان هم همون جور است، معلوم است که منظور از این که خدا بود و هیچی با اون نبود منظور گذشته نیست، منظور این است که این ذات مقدس مستقی رو در هر مرحله لحاظ بکنید، هیچ چیز در برابر اون وجود ندارد. این شعر سعدی رو ببینید که دریای عزت تو دریای عزت الان باشی شدید بینید شیری که با این جور در این نه این کلمه نمیدونم جهان سر به جهر سوزه اکتبایی دسته بشن، یعنی من یادم جهان سر به جهر عدم در کشن. جهر یعنی گریبان، یعنی وقتی که این دریا دریای عزت، عزت یعنی قدرت عظمت، دریای عزت حق جل و علا وقتی که به تلاتون بیاد، جهان سر به جیب عدم در کشد، یعنی هستی سر به جریبان نیستی می کشد. یعنی این موجودات در قبال ذات مقدس خداوند نیست، نیست به محضن هستی نما هستن. بنابراین و هو الیوم کما کان یعنی الان هم که شما نگاه کنید این موجودات در برابر او هیچن. وقتی که هیچن، پس زمان برای خداوند و برای آفرینش مطرح نیست، یعنی خدا همیشه تنها و اون معنی خدا همیشه تنها، یعنی همیشه بی‌نیاز. و وقت آیا آفرینش همیشه بوده یا نه، این یه بحث دیگری. به قول ایشون این فیض خداوندی همواره ممکن است جریان داشته، ممکن هم هستی که نه اصلا نیافریده، و یا این که مثل متکلمین بگید خداوند، مثل بعضی از متکلمین یا فلاسفه بگید که نه خداوند چون فیاض مطلق است، زشت است که فیاض مطلق فیض نکند و نبخشد. بنابراین تا خدا بوده، کلمه هم خیلی رسامی، آفرینش بوده و این سیزیست که داشته، مثل یه معلمیست که واقعا خودش رو مسئول بداند و تا آخرین نفس یعنی که میشه که مرحوم فاضل تونی 83 ساله بود، باز هم بازنشسته چون کرده بودن، باز میرست و بالاخره تعدیش میکرد. این نمیتونه چیز نکنه، کار نکنه، اصلا خلاف اون اخلاق میدونه. اما وقتی تا یاد مطلق همیشه باید فیض داشته باشد و در اینجا دیگه زمان مطرح نخواهد بود. خلاصه میکنید در واقع حدود زمانی مطرح میکنی، این ذات همواره در حال آفرینش بوده. این یک به قول آقایون قلیل و منکثیر از مسائل مربوط به حدود و قدم که خیلی باید میشکار بکنید، خیلی خیلی اگر فرصتی میبود اون روایات رو بررسی میکردیم، خیلی قابل ملاحظه است. واقعا این روایات اهل بیت عصمت همش نور و روشنی است. با
آدم اطمینان خاطر دارد، از منبع وحی وارد شدن، و شما هم انشاءالله سعی بکنید که شبانه روز چند تا از این روایات رو برای ترجمه شون رو بکنید، به اون بگیرید، با اون زبان وحی، با اون زبانی که همش نور و حقیقت و صفا و لمس می کند انسان معارف الهی رو در اونها، ولی با ترجمه شده دیمار یه نگاهی بکنید تا وقت در واقع دید شیعه و روایات شیعه رو در این زمینه آدم درک بکنم. بحث اسماء الحسنا در سوره اعراف و همینطور هر جور این تفسیر المیزان رو ملاحظه میکنید اون فهرستش رو نگاه بکنید، ذیل آیات معارف از روایات استفاده کنید.
این صفحه کل مراحل مال کیه؟
ما رو مرمی تبرسی یه نفر از علمای مازندران خودش نوشته به فارسی نوشته. خب میان سراغ یه بحث دیگری که به نام تقدم و تأخر. تقدم و تأخر، شما وقتی میگید که تقدم یعنی پیش بودن دیگه و تأخر یعنی بعد بودن، از آخر میاد. وقتی میگید چیزی قبل از چیز دیگر است یا بر چیز دیگر تقدم دارد یعنی چی؟ خب الفاظ رو تحلیل بکنیم. تقدم یعنی پیش بودن، پیش بودن، خود پیش بودن منظور پیش بودن از لحاظ زمان منظور است یا از لحاظهای دیگر؟ ببینید الان این دست رو ملاحظه میکنید، این تخت پاکن رو که در دست من حرکت میکنه، این حرکت تخت پاکن در دست من آیا از لحاظ زمان دست زودتر حرکت میکند از تخت پاکن یا هر دو با هم حرکت میکنه؟ خب ببینید وقتی میگید دست قبل از تخت پاکون حرکت میکند، منظورتون قبل بودن زمانی است؟ یعنی مثلا این دست من یه ثانیه قبل از تخت پاکون حرکت میکند یا نه با هم؟ خب ببینید، پس اول از دا قبل رو در اینجا با این که میدونیم که اگر دست حرکت نکند تخت پاکون حرکت نمی کند، پس دست قبل از تخت پاکون است ولی نه قبل زمانی. نیست؟ این قبلیت دارد ولی قبلیت زمانی نیست. اینو بهش میگیم تقدم علی، یعنی تقدم یه اقسام. حالا تقدم رو بهش میگیم تقدم علی، یعنی منصوب به علت، علی و معلولی. که در واقع خدا اینجور بگیم این تقدم علی و معلولی که معنی ندارد، تقدم علی و وقت تأخرش می شود تأخر معلول. تقدم و تأخر، یه قسم از تقدم داریم به نام تقدم علی و مقابلش تأخر معلولی. هر جا که تقدم داشتیم یه مقابلی درش قرار میدیم دیگه معنیش روشن میشود.
اینو بهش تقدم اصطلاحا تقدم به ذات هم میگن،
تقدم علی یا تقدم به ذات، و این میشود تأخر معلولی یا تأخر به ذات. خیلی روشن از اینجا یک کلیدی میگیریم دستمون، در رو باش باز میکنیم یا این تخت تاخون رو حرکت میدیم، در همون حالی که کلید رو داریم میچرخونیم میدونیم که حرکت کلید معلول حرکت دست ما، ولی از لحاظ زمان با هم یک. ماشین داره حرکت میکنه، ما تو ماشین همراه با ماشین حرکت میکنیم و در این حال میدانیم که اگر ماشین حرکت نکند ما حرکت نخواهیم داشت، ولی آیا حرکت ماشین قبل از حرکت ماست یا همراه با ماست؟ همراه ماست دیگه. تو ماشین که نشستیم میگیم ماشین حرکت میکند و ما هم با ماشین. با ماشین حرکت میکنیم معنیش این است که از لحاظ زمان در یه زمان حرکت میکنیم، ولی از لحاظ تقدم و تأخر خب ماشین نباشد که ما حرکت، تا حرکت ماشین نباشد حرکت ما نخواهد بود. این یه قسمت که خیلی هم قابل ملاحظه است، روش دقت کنید و رابطه خداوند با عالم از این نوع تقدم است. رابطه خداوند با موجودات، با مجموع موجودات، تقدمش تقدم علی یا تقدم ذات است، زیرا هر جا شما علت یافتی ضرورتاً در علت تقدمی وجود دارد و در اونجا مسئله زمان مطرح نخواهد شد. در تقدم علت و معلول زمان تأثیر ندارد. الان همه ما در زمان قرار گرفتیم و در این حال که در زمان قرار گرفتیم ها، این ثانیه به ثانیه همراه با حرکت زمین ما در واقع در این ظرف قرار گرفتیم، ولی باز دقت بکنید که آیا حرکت این تخته با دست من زمان درش تأثیر دارد یا ندارد؟ زمان هیچ تأثیری ندارد. در این که ما در زمانی، این الان زمان هیچ گونه تأثیری در این تقدم دست من بر حرکت دست من بر حرکت تخته زمان درش لحاظ نشده. همینطور از شما وقت میدید دو تا چهارتا زمان توش گنجنده شده یا نه؟ دو تا همیشه چهارتا نمیشه گفت امروز دو تا چهارتا و فردا مثلا یه دره فرق میکند یا پس فردا فرق میکند یا در گذشته، دو تا همیشه چهارتا. با این که ما و حکمی که ما میکنیم در طالب در زمان قرار گرفتیم، ولی خود این دو تا چهارتا یک حکم علمی است که همیشگی است. این است که میگیم علم مجرد است، علم زمان درش تأثیر ندارد. سقراط قبل از افلاطون بود، سقراط قبل از افلاطون بود، خود این الان یه حکمی است. این واقعیت که سقراط قبل از افلاطون بود این مطلق است، این یه حقیقتی که هیچ تغییر پیدا نمی کند، زیرا که حکمی که ما میگنی این واقعیت رو وقتی لحاظ میکنیم واقعا اون پیش از این بوده. قضاوت ما قضاوتی برای همیشه. دو تا چهارتا همینطور است. بله از لحاظ زمان سقراط پیش از افلاطون بوده، ولی قضاوتی که شما دربارش میکنید همیشه پایدار است. منظور همین است که ماده و زمان درش تأثیر ندارد، در وجودش، یعنی اگر یعنی میتواند بدون ماده هم باقی بماند. این معنی تجربه، ولی حقیقتش چیگونیست با اون کار ندارد. خب یه تقدم به طبعی داریم، دو تقدم به طبع،
این تقدم
به دورت
و افتران بدون یک شد.
بله. نه اونو مثال زدم برای تقدم و تأخر، برای اون که میگوین زمان در یک چیز تأثیر ندارد. تقدم علت بر معلول زمان درش مداخله ندارد و نظیر این هم احکامی است که ما درباره حقایق میکنیم که زمان درشون تاثیر ندارد، اونو تقدم علمی بهش نمیگیم، اون فقط مثال بود برای مطلق بودن حقیقت. تقدم به تب یعنی چی؟ یعنی ببینید الان این ساختمون یه سلسله مصالح لازم داشته، گچ و آجر و نمیدونم آهن و سایر مصالحی که لازم، هر کدام از این مصالح رو در نظر بگیریم اگر نباشند این ساختمان تحقق پیدا نمی کند. این شکل این ساختمان با این شکل نیاز به تمام اون مصالح دارد. پس تمام مصالح که فراهم شد اینو بهش میگیم علت تامه. علت تامه مجموع آنچه در پیدایش معلول مؤثر است. برای حرکت ماشین شما اگر 16,000 قطعه مثلا نمیدونم میگن یعنی چه تعداد زیادی قطعات لازم است، تمام این قطعات هم نباشن ماشین حرکت نمی کنه و اون دست راننده هم که کلید رو بچرخونه تا اون آخرین ضربه ها اگر بچرخونی بیاری سر مثلا جایی که رادیو رو روشن می کنه ولی هنوز به حد زدن استارت نرسیده باشد بازم ماشین روشن نمیشه. پس تا اون آخرین قسمتی که این کلید بچرخد و بیاد روی اون نقطه که موتور رو روشن می کند مجموع اینها می شوند علت تامه برای حرکت دادن ماشین. توجه می کنید؟ و غیر از این یعنی علت تامه منهای یک یا چند علت تامه منهای یک یا چند جز مساویس با علت ناقصه. شما از اون تعداد زیاد علت که لازم بود تا این ماشین روشن بشود اگر همشون هستن و حرکت دست راننده هم هست یه ذره به اندازه یه میلیمتر فاصله میخواد تا این کلید برسد به محلی که موتور رو روشن میکند، این یه مقدار که نباشد این علت دیگه علت تامه نیست. خب پس علت تامه و علت ناقصه برامون روشن شد. حالا شما یه جز که نباشد این علت میشه علت ناقصه، دو جز نباشد، سه جز نباشد، هرچی که از مجموع این عللی که باعث روشن کردن ماشین از هر مقدارش که نباشد اینو بهش میگیم علت ناقصه. هر کدام از این علتهای ناقصه یک تقدمی دارند بر اون علت تامه، تقدم به سب. یعنی چی؟ یعنی این مصالح رو این مصالح مجموعاً فرض کنید که 50,000 آجر رو نمیدونم 10,000 آجر یه مقدار مساله برای ساختن این اتاق لازم بوده، این علتهای ناقصه دونه دونه اینها رو که نگاه بکنیم علت ناقصه هست، وقتی جمع شدن مجموعشون میشود علت تامه. آیا علت ناقصه بر علت تامه چرا تقدم دارد؟ اولا تقدمی هست یا نیست؟ ضرورتا هر کدام از اینها رو ما الان نگاه بکنیم ها این دیوار یه نوع تقدم بر مجموع دارد. عرض کنم که سقف بر مجموع تقدم دارد، تیر آهن، هر کدام از اینها این علتهای ناقصه بر علت تامه یک نوع تقدم دارند که اینو بهش میگیم تقدم به سقف. یعنی طبیعتا
یعنی طبیعت این ساختمان رو وقتی لحاظ بکنیم میبینیم تا این اجزا نباشد این مجموع تحقق پیدا نمی کند. تقدم اتب تقدم اجزا علت ناقصه و به تعبیر دیگر خود علت ناقصه. اجازه بدید اینجور میگم تقدم اجزاء علت یعنی علت ناقصه، که علت اجزاء علت هر کدامشون در واقع یه علت ناقصی هستن بر علت تامه. نه اجزاء علت هر کدومشون و مجموع تقدم اجزاء علت هر یک از اجزاء علت که هر کدامشون میشوند علت ناقصه.
علت ناقصه
برای مجموع علت تامه
و خود علت تامه یه علتیست، علت به وجود آمده رو معلومه ولی برای اون معلوم میشه علت، یعنی رابطه علت و معلوم میشه محل علت رو خود میشه.
مجموع اجزاء، مجموع این اجزا برای پیدایش علت تامه از اونم که چیز هستن، زمینه هستن. پس در واقع پیدایش علت تامه تو این معلول تجمع این اجزا نیست. مجموع علت تامه خودشون، مجموع علت تامه معلول پیدایش این اجزا. بله، وقت شما هر کدام از اجزا هم بخواید نسبت به اون معلولی که از کل به دست میاد در نظر بگیرید، باز اینها هم علت هم دیگه. مثلا نشستن در این ساختمان رو اگر معلول این تجمع مصالح بگیریم، خب هر کدام از این اجزا در پیدایش این معلول تأثیر دارد، زیرا زمینه هستن. و همینطور مجموع این اجزا تک تکشون تقدم دارن بر اون علت تامه که در واقع معلول پیدایش این اجزا هستن، یعنی معلول تجمع این اجزا.
یه زمانی
از زمانی تأثیری نداره، برای اینکه اینا خارج از زمان. به تقدم زمان، تقدم به زمان یا تقدم زمانی، این خیلی روشن است دیگه. هر جزئی از اجزاء زمان بر دیگری تقدم دارد، پس چیزی هم که در این ظرف قرار گرفت اون هم تقدم زمانی دارد، مانند تقدم به تعبیر کتاب سقراط بر ارسطو و یا پدر بر فرزند. خلاصه زمان رو در اشتهاس میکنیم. بله، یا تقدم پدر بر فرزند و همینطور بالاخره میوه، تقدم درخت بر میوه، شب بر روز یا روز بر شب. خود زمان، موجوداتی که در این ظرف زمان قرار میگیرن، ذاتشون رو وقتی لحاظ بکنیم میبینیم نمیشه بالاخره دیروز رو بر امروز مقدم داشت و یا افلاطون رو بر سقراط. این واقعیت اصلا در نهاد این آدم مسئله حرکت و افتاد و بنابراین مسئله زمان هم جزء ذات موجوداتی است که این در این ظرف قرار میگیره.
شب و روز
مقدم یا روز بر دست در چیزی که میگیرون قرار گرفتن هست.
قاعدتا باید روز و از شب مقدم باشن. بله، حالا یکی هم در قطعه دلوز است. بله، الان شما این اجزا رو که نگاه بکنید، بالاخره هر کدامشون علت پیدایش این مجموعه هست دیگه. ولی زمان ببینید، یه وقت اون موقع قرار گرفتن اونشون رو در نظر میگیرید که یه بنایی اومده اول دیوار رو درست کرده، بعد سقف رو روش گذاشته، این یه حرف. یه وقت هم الان لحاظ بکنید بگیم که این نسبت به مجموع چگونه.
خب این که مثل همون اولی تقدم علیه.
بله، تقدم علت بر معلوم
این دیوار بگرد.
نه، اجزاء علت تامه، اجزاء علت تامه با مجموع علت تامه مثل حرکتی که من مثال دادم به دست، در اونجا علت بر معلوم تقدم دارد. و در اینجا هر کدام از اجزاء علت رو نگاه بکنیم بر مجموع تقدم دارد، ولی این تقدم، تقدم علت تامه نیست، بلکه دونه دونه اینها در پیدایش این مجموعه تأثیر دارند. اما نمیشود اینها را علت تامه حساب کرد. این هست، اون هست، اون هست، هر کدام رو نگاه بکنیم بگیم در این مجموعه طبعاً، یعنی طبیعت این مجموعه اقتضا میکند که این باشد، اون باشد، اون باشد. از اینا هر کدام یه نوع تقدم در این مجموعه، تقدم طبیعی دارن، ولی در اونجا مجموع علت تامه رو لحاظ بکنیم به معنی که قدش صادر می شود. نه خیلی دمون مقدر نیست. ببینید آقا، الان این دیوار رو شما لحاظ بکنید نسبت به مجموعه ساختمون. زمان کجاش
من
این زمان؟ نه، اون وقت رو شما لحاظ میکنید. الان، الان در نظر بگیرید که این جز نسبت به این مجموعه چه وقتی داره، ولی علت تامه نیست. خب، یکی تقدم به بعد، یعنی بعد یعنی محل قرار گرفتن. محل قرار گرفتن مثل تقدم امام بر مأمون، محل قرار گرفتن او، محل قرار گرفتن او جلوتر است یعنی چی؟ اصلا معنی دارد که بگیم او جلوتر است یا نه؟ ما میام قرارداد میکنیم، یه محلی رو مقدم فرض میکنیم و یه محلی رو مؤخر، در واقع یه عمد قرار دادیم. و همینطور از بسیاری از مسائل دیگر محل قرار دادن رو، محل قرار گرفتن رو مثلا باز میزنم تقدم امام بر مأمون یا سرباز مثلا مقدم جبهه بر افراد پشت جبهه. این از لحاظ محل در واقع یه جایی به تناسب زن مکان بالاخره ما جلوتر حساب میکنیم. حالا این هم عرض میکنم خب چرا تقدم مکانی، تقدم گفتم محل قرار گرفتن اون جلوتر است. اون تا ببینید وقتی میگیم جلوتر است به چه اعتبار اون جلو حساب میکنیم؟ به لحاظ این که این مکان جلوتر از اینجاست، این در این حال که از کنم که روشن از برای ما، اما یک قراردادی حالا بیان عوضش کنید اونجا رو قرار داد. اون مکان مقدم بر اینجاست، اون مکان مقدم بر اینجاست به چه اعتبار است؟ خب آمدیم قرارداد کردیم دیگه،
آمدیم قرارداد کردیم یه نفر رو جلو انداختیم و این جلو انداختن به این معناست که از لحاظ وجودی ما طوری هستیم که یه طرفمون روبه روز ها این قسمت که این طرف قرار میگیره اینو رو حساب میکنیم. پس کسی که در این سمت ما قرار میگیرد این رو جلو حساب میکنیم و کسی که این طرف از پشت سر. بنابراین سرباز که جلو میرود به خاطر ترکیب وجودی ما یعنی محل قرار گرفتن ما و او جلو حساب میشود و ما پشت سر. در واقع ترکیب وجود ما این رو اقتضا میکند. حالا فرض کنیم فوری یه حادثه پیش بیاد که این صورت مثل افرادی که دچار عذاب میشدن و صورتشون برمیگشت یه همچون حالتی پیش بیاد، فورا مسئله یه چیز تغییر میکنه دیگه، فقط اون تغییر پیدا اون طرف میشه تا مقدم. این در واقع وضع است، یعنی محل قرار گرفتن و این محل قرار گرفتن هم مولود اون ترکیب وجودی ما.
این
وضع
تصدیب
جهت
دیده،
بله بله در جهت دیده ما. و الا بودیم بگیم اینجا جلو و اونجا عقب معنی نداره، اگر جانب رو عوض کنیم رو رو اون طرف قرار بدیم اونجا میشه جلو. سرباز هم همینطور. خب یکی بیگر
بله یکی بالا باشید پایین.
این رو تقدم نمیدونم، تقدم بهش میدید؟ جلو بودن بهش نمیدید مگر از لحاظ سعودی که سیر سعودی مون که وقت طبعا رومون چون رو به طرف بالا قرار میگیرد اون رو تقدم حساب میکنید. بله اگر یکی بالا باشد یکی پایین مگر از این معنی که الان عرض میکنم تقدم به شرف، تقدم به شرف بسیاری از تقدم ها رو در بر میگیرد. مثل همین مثالی که ایشون زدم تقدم از خونم که عالم بر جاهل، خوب بر بد که اینم در واقع عالم بر جاهل یه مثال یه فردیست بر از خوب، خوب بر بد و همینطور. توجه میکنید این مولود اعتبار ذهن ما، البته بی جهت نیست، ما همینطوری کسی رو خوب حساب نمی کنیم همینطوری. بعد اشیایی که موجب تأمین سعادت ما باشد اینها برای ما خوب محسوب می شود. چیزهایی که باعث تأمین سعادت ما باشد بر حسب تشخیص خودمون، یه وقت ممکنه هروئین رو مولیه سعادت بدونیم و بنابراین برای ما خوب حساب بشه. آدم کشی رو خوب حساب بکنیم یعنی موجب سعادت بدانیم و این برای ما خوب حساب بشه. اون دیگه یه مسئله است که آیا این درک ما منطبق با واقع هست یا نیست کار با اون نداریم. هر چیز رو که در حوزه ادراک ما موجب سعادت ما محسوب شد این خوب است. این رو ما بر غیرش، این خوب رو ما بر غیر خوب یعنی بر بد ترجیح میدیم، میگیم این مقدم بر اون است. و جهتش هم شاید این باشد که ما اول میریم سراغ خوبها، یعنی در زندگی هیچ وقت آدم نمیره سراغ امور بد. و چون خوبها هم بار جلوترند برای ما از این جهت اینو بهش میگیم متقدم. اگر قرار باشد مثلا یه خوب و خوبتر داشته باشیم، خوبتر مقدم بر خوب است. و اگر بین خوب و مساوی مثلا نه بد نه خوب مخیر بشویم خوب رو انتخاب میکنیم. و اگر بین چیزی که نه خوب است و نه بد و بد ما رو مخیر کنن اون نه خوب و نه بد رو ترجیحان میدیم. اینا بسیاری از مسائل توی این جهت گنجونده میشن. پس باید دقت بکنی این تقدم به شرف بهش میگین اعتباری، اما هر اعتباری ساخته ذهن ما نیست، بلکه با خارج و با واقعیت ارتباط دارد. شما یک گل مثلا زیبا یا یک خانه که در محل خوب واقع شده، زمینی که به درد میخورد، الان توی بیابون یه زمینی هست که هیچ عنوانی ندارد، فرض کنید فوری آمدن این رو قطع بندی کردن و خیابون کشیش کردن و بعد یه قسمتش میفته کنار خیابون، یه قسمتش هم میشه کوچه و بنبست و اینها. یک باره میبینید شما این رو ارزیابی میکنید با نیازهایی که خودتون دارید، نیازهای سکونتی، میگید این قسمتی که در خیابون است این نیازمندی ما رو بهتر تعمیم میکند و بنابراین موجب سعادت ما بیشتر میشه و سعادت دنیوی ما. فوری این بر میگردد و این میشود خوب. اگر آمدن تغییر دادن همون نقشه رو، باز میبینید که خوبها تغییر میکنن بد میشوند. چرا؟ برای این که اون تأمین سعادت ازش برآورده نیست. بنابراین خوب و بد در واقع تقدم به شرف عموما ناظر به همون جهت است که چه چیزی بیشتر موجب سعادت ما میشود. اون میشود خوب و بقیه عالم. عالم بر جاهل.